بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شنوندگان عزیز سلام. تارا عاطفی هستم و با برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. ابتدا همکارم امین بزرگمهر نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. هزاران نفر روز شنبه در شمال ژاپن پیش نشست روز دوشنبه رهبران گروه 8 دست به تظاهرات زدند. تظاهرکنندگان با تجمع در شهر ساپارو از رهبران گروه 8 خواستند در رابطه با چند مشکل از جمله قیمت بالای مواد خوراکی گامهایی بردارند. آنها همچنین کشورهای گروه 8 را به خاطر نقششان در جنگ، تبعیض، فقر و گرمایش زمین محکوم کردند. گروه 8 متشکل از کشورهای آمریکا، ژاپن، روسیه، فرانسه، بریتانیا، کانادا، ایتالیا و آلمان است. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه به منظور شرکت در نشست رهبران گروه 8 راهی ژاپن شد. آقای بوش هفته گذشته اعلام کرد در این نشست سه روزه موضوعهایی همچون قیمت سوخت و کمبود غذا را مطرح خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا میگوید از دیگر کشورهای گروه 8 درخواست خواهد کرد که به قولهایی که پیش از این در مورد کمک‌های پزشکی به کشورهای آفریقایی داده بودند عمل کنند. فواد سنیوره نخست وزیر لبنان روز شنبه اعلام کرد احزاب رقیب در این کشور نزدیک به رسیدن به توافقی هستند که بر اساس آن با تشکیل دولت وحدت ملی به هفته‌ها تنش در این کشور پایان داده می‌شود. آقای سنیوره میگوید تلاش‌ها برای تشکیل دولت جدید ادامه دارد و او اطمینان دارد احزاب مخالف به زودی به توافق دست خواهند یافت. مردان مسلح در جنوب افغانستان یک نماینده پارلمان این کشور را ترور کردند. به گفته یک مقام‌ها حبیب الله سنزری دیر وقت روز جمعه در خانه‌اش در استان قندهار کشته شد. آقای سنزری همچنین رهبر یکی از قبایل افغانستان نیز بوده است. نماینده سازمان ملل متحد این قتل را محکوم کرده است. مقام‌های ارتش ترکیه می‌گویند دو شبه نظامی کرد در عملیاتی در مناطق جنوب شرقی کشور کشته شدند. در بیانیه روز شنبه ارتش ترکیه آمده است این دو تن که از اعضای حزب کارگران کردستان بودند روز جمعه در عملیات نیروهای ترک در استان حکاری در مرز عراق کشته شدند. به گفته یه مقام‌های یمنی دست کم 5 نفر بر اثر انفجاری در شمال این کشور کشته شدند. و ما در آخر که ده‌ها هزار نفر از شهروندان کره جنوبی روز شنبه به تازه‌ترین اعتراض‌ها علیه واردات گوشت از آمریکا پیوستند و در سئول دست به تظاهرات زدند.
با تشکر از همکارم امینه بزرگمهر و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. آخرین تحولات در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران. احمد باطوی پس از تحمل 9 سال حبس از ایران خارج شده. گفتگوی محمد زرقامی را میشنویم با احمد باطوی. پیکره آدولف هیتلر در موزه مادام توسو و جنجال‌های پیرامون آن. افتتاح بزرگترین مسجد کانادا، خبرهای ورزشی و گزارش‌های دیگر. در پی پاسخ ایران به بسته پیشنهادی گروه 5 به علاوه 1، سخنگوی خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از امکان ملاقات آقای سولانا با سعید جلیلی مسئول مذاکرات اتمی ایران خبر داده است. هومن سیسان گزارش می‌دهد.
سخنگوی خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه گفت وی قصد دارد به زودی با سعید جلیلی مسئول هیئت مذاکرات اتمی ایران ملاقات کند. این اظهارات پس از آن ابراز می شود که روز جمعه ایران به بسته پیشنهادی گروه 5 به علاوه 1 پاسخ داد. این بسته حاوی مشوق‌هایی برای ترغیب ایران به منظور دست برداشتن از برنامه اتمی‌اش است. به گزارش خبرگزاری رویتر، کریستین گالاچ سخنگوی آقای سولانا گفت یکی از تصمیم‌هایی که باید گرفته شود ملاقات با سعید جلیلی است و اینکه این ملاقات چه زمانی باید صورت گیرد. وی گفت آقای جلیلی در مکالمه تلفنی روز جمعه خود با آقای سولانا خواستار چنین ملاقاتی شده تا به گفته سعید جلیلی بر نکات مشترک تکیه شود. بنا به گزارش‌ها پاسخ رسمی ایران به بسته پیشنهادی کشورهای گروه 5 به علاوه 1 روز جمعه به وزیر امور خارجه آلمان و نیز خاویر سولانا ارائه شده است. آقای سولانا بسته پیشنهادی کشورهای بریتانیا، فرانسه، آمریکا، روسیه، چین و آلمان را در تاریخ 25 خرداد ماه به مقام‌های ایرانی ارائه داد. سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بدون اشاره به محتوای پاسخ ایران که توسط منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به اتحادیه اروپا ارائه شده گفت قدرت‌های جهانی هم‌اکنون در حال بررسی پاسخ 4 صفحه‌ای ایران هستند. هرچند جزئیات بسته پیشنهادی قدرت‌های جهانی به ایران فاش نشده، ولی بر اساس گزارش‌ها در این بسته از ایران خواسته شده تهران برای 6 هفته غنی‌سازی اورانیوم را در سطح کنونیش متوقف کند تا مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی طی این مدت جریان یابد. مقام‌های ایرانی در ماه‌های اخیر همواره توقف غنی‌سازی اورانیوم را خط قرمز جمهوری اسلامی دانستند. غلام حسین الهام سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد صبح شنبه گفت تغییری در مواضع ایران نسبت به موضوع هسته‌ای حاصل نشده و ایران از مواضع خود عقب نشینی نخواهد کرد. وی درباره محتوای پاسخ ایران گفت آنچه در نامه مورد تاکید قرار گرفته آمادگی ایران برای مذاکره با کشورهای مختلف و گروه 5 به علاوه 1 است که به گفته آقای الهام باید در چارچوب مقررات بین‌المللی و مشترکات پیشنهادات طرفین صورت گیرد. با وجود اظهارات مختلفی که طی روزهای اخیر از جانب مقام‌های ایرانی صورت گرفته، اما هنوز معلوم نیست که آیا تهران با پیشنهاد گروه 5 به علاوه 1 مبنی بر تعلیق 6 هفته‌ای غنی‌سازی اورانیوم موافقت کرده است یا نه.
هومن سیسان نگاهی داشت به آخرین خبرها از تحولات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران. اما رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران روز شنبه گفت در صورت حمله به ایران این کشور تنگه هرمز را خواهد بست. این در حالی است که فرمانده سابق ناوگان 5 آمریکا گفته است این ناوگان دریایی به ایران اجازه نخواهد داد که تنگه هرمز بسته شود. امین بزرگمهر گزارش می‌دهد.
مقامات عالی رتبه نظامی جمهوری اسلامی ایران روز شنبه نسبت به عواقب خطر حمله به ایران هشدار دادند. به گزارش خبرگزاری فارس، سردار سرلشکر سید حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفت اگر منافع ایران در منطقه نادیده گرفته شود، این کشور اجازه استفاده از تنگه هرمز را به دیگران نخواهد داد. اما رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفت هدف ایران در وهله اول باز نگه داشتن این تنگه است. در همین حال سردار سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران نیز روز شنبه گفت در صورت حمله به ایران سپاه پاسداران علیه ناوگان دریایی دیگر کشورها از قایق‌های تندرو استفاده خواهد کرد. خبرگزاری فارس به نقل از سرلشکر جعفری نوشت در صورت حمله به ایران سپاه از موشک‌های پیشرفته و تاکتیک‌های برق‌آسا علیه شناورهای کشورهای متجاوز استفاده خواهد کرد. فرمانده کل سپاه افزود این سخنان به معنای تحقق پیش‌زمینه‌های جنگ نیست. در روزهای پیش نیز فرمانده‌های عالی رتبه نظامی جمهوری اسلامی نسبت به عواقب حمله به ایران اظهار نظر کرده بودند. این در حالی است که در هفته‌های اخیر گمانه‌ها بر سر احتمال حمله نظامی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران بالا گرفته است و سخنان مقامات نظامی ایران نیز به این گمانه‌ها دامن زده است. با این حال دریاسالار ویلیام گورتنی فرمانده جدید ناوگان 5 آمریکا روز شنبه گفت ناوگان دریایی آمریکا در منطقه خلیج فارس برای حفظ امنیت و ثبات در این منطقه حضور دارد. دریاسالار گورتنی به خبرنگاران در بحرین گفت فرمانده عملیات نیروی دریایی آمریکا به دلیل تجربه‌ای که من دارم خواستار حضور من در این مقام شده است. دریاسالار گورتنی فرمانده نیروی دریایی آمریکا در سال 2003 در زمان حمله نیروهای ائتلاف به عراق بوده است. همچنین دریاسالار کوین جی کاکس گریف فرمانده سابق ناوگان 5 آمریکا هشدار داده است که این ناوگان دریایی به ایران اجازه نخواهد داد که تنگه هرمز را ببندد. ایران پیشتر در زمان جنگ 8 ساله ایران و عراق نیز تهدید کرده بود تنگه هرمز را می‌بندد، اما هیچگاه تهدید خود را عملی نکرد. تنگه هرمز بین ایران و عمان واقع شده و یکی از مهمترین گذرگاه‌های آبی جهان محسوب می‌شود. 40% نفت خام تولیدی جهان از این تنگه استراتژیک عبور می‌کند.
گزارش امین بزرگمهر را می‌شنیدید.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12:30.
احمد باطبی که از او به عنوان مهمترین زندانی نارامی‌های 18 تیر ماه سال 1387 نام برده می‌شود، پس از تحمل 9 سال حبس از ایران خارج شد. آقای باطبی که پیش از آن دانشجوی گمنامی بود، پس از انتشار تصویرش بر روی جلد مجله اکونومیست که او را در حالی نشان می‌داد که پیراهنی خونین را در دستانش گرفته، توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی دستگیر شد. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی در ابتدا آقای باطبی را به مجازات مرگ محکوم کردند، اما این حکم در دادگاه تجدید نظر به 15 سال حبس کاهش پیدا کرد. در حالی که تصویر احمد باطبی و آن پیراهن خونالود امروز به سمبل اعتراضات دانشجویی در ایران تبدیل شده و در شرایطی که هنوز 6 سال از محکومیت آقای باطبی باقی مانده، او در گفتگویی با محمد زرقامی از دلایل خروجش از ایران گفته است. با هم میشنویم.
برمیزی نکرده بودم، من مجبور شدم فرار بکنم. من بنا به چند دلیل نمیتونستم از ایران برم. من وثیقه های سنگینی که داشتم نمیتونستم در واقع برم. یکی دیگه که تحلیل خودم بر این بود که داخل هنوز میشه کار کرد و حالا بالاخره هر آدمی هم معذوریت هایی داره به لحاظ خانوادگی و از موقعیتش در واقع اجتماعی موقعیت فرضی. خب نرفتم.
پس با توجه به اینکه شما هیچ برنامه‌ای برای خروج از ایران نداشتین، چطور این مسئله اتفاق افتاد؟
اخیراً من بیمار شدم و این بیماری من باعث شد که به من این مرخصی درمانی بدن که ماه به ماه این مرخصی تمدید میشه. بعد از مدتی، یعنی چند ماهی گذشت، بدون توضیحی از دادگاه با من تماس گرفتن که من باید برگردم داخل زندان. و با توجه اینکه درمانم هم در واقع تموم شده بود، اما من به لحاظ جسمانی خودم احساس میکردم که این بار احتمال اینکه بتونم تحمل بکنم و ندارم. و از طرفی هم معتقد بودم که زندان و در واقع زندانی بودن من به لحاظ تبلیغاتی و به لحاظ در واقع سیاسی تا یه حدی بازده داره و الان دیگه قضیه در واقع داستانی مثل داستان من لوس میشه اگر بخواد ادامه پیدا کنه. از طرف دیگه هم زندان ها خوب پره دیگه، نیازی به اینکه من یه نفرم برگردم داخل زندان نبود. تعطیلات عید بود، من فرصت اینکه با کسی هم مشورت بکنم نداشتم. تصمیمم یه دفعه گرفتم که خارج بشم از ایران. با دوستانم هم در حزب دموکرات کردستان ایران تماس گرفتم و موضوع باشون مطرح کردم. دوستانم پذیرفتن که من از ایران خارج بکنم. اومدن که با یه عملیات در وجود خودشون از تهران منو تو عراق بردن و عراق خودم به ایران معرفی کردم.
تو مسیر خروج از ایران خطری هم متوجه شما بود؟
چرا؟ تو مرز ایران به عراق جمهوری اسلامی عموما هفته چند بار این مرزها رو با گلوله توپ هدف قرار میده. من به عنوان اینکه گروه های مخالف کرد اونجا هستم و از این دارم توی توپ بارون گیر کردم جاده اونجا تمام مرز مین گذاری شده بود.
چه کسی گزینه سفر به آمریکا رو به شما پیشنهاد کرد؟ یو ان یا کسای دیگه ای بودن که بهتون مشورت دادن؟
من اصلا دفتر یو ان به اربیل. توی اربیل مدام مشکل برام پیش اومد بخاطر اینکه به واسطه سلاح پیدا کرد جای منو و تلفنم پیدا کرد بارها زنگ زده تهدید کرده. حزب دموکرات هم اطلاع داد به دفتر یو ان که وضعیتشون زیاد مناسب نیست و من به توسط وکیلم چند تا گزینه از جمله آمریکا رو پیگیری کرده بودم برای کارم و وکیلم خیلی تمرکز کرده بود که خودشون در آمریکا بودن برای کار من. دو تا گزینه درست شد برای من. یکی سوئد بود که در واقع خود یو ان هماهنگ کرده بود و یکی هم مورد آمریکا که وکیلم هماهنگ کرده بود.
من دیدم که توی وبلاگا و وبسایت‌های اینترنتی انتقادایی هم شده به شیوه خروج شما از ایران و از وثیقه‌ای سخن به میون اومده که گویا آقای لطف‌الله میثمی مدیر مجله چشم‌انداز ایران براتون گذاشته بودن.
درسته، به همین شکلی که در واقع البته این اولین بار به توسط یه وبلاگ که من نامم نمی‌برم منتشر شد که به نظر من کار فوق‌العاده اشتباهی بود که سوم شخصا میتونه با خودم مطرح بکنه موضوع رو و بعدا منتشر بکنه که حاشیه‌سازی نشه که روزنامه کیهان و وبسایت‌های جنرال راست موضع‌گیری بکنن. اما آقای لطف‌الله میثمی لطف کردن و برای من وقتی رو گذاشتن. من قبل از اینکه از ایران خارج بشم در حد امکان خودم یه تدریب رو در واقع اندیشیدم که اگر موقعی به مشکل برخوردن مشکل حل بشه. به همین جای نگرانی نیست به خاطر اینکه من تمام تلاشم رو میکنم که این مسئله حل بشه و اینم باید مد نظر داشته باشیم که من مجبور شدم که از ایران خارج بشم. یه مسئله دیگه هم این که دوستانی که حساسیتشون میدن نسبت به این موضوع خیلی راحت شفاف بگن من یا امثال من مجبور نیستن این کارو بکنن. هیچ کسی هم دوست نداره مملکتش و خانوادهش رو ترک بکنه، همه زندگیشو بذاره بره یه غریب زندگی بکنه. مجبور شدیم ما و دست کسی هم چک و سفته نداریم که آخر زندگی قرار باشه همینجوری زندگی بکنیم یا اصلا اگه قرار باشه یه روز کار سیاسی کنار بذاریم یا اصلا جور دیگه کار سیاسی بکنیم اول بیم از کسی اوکی بگیریم. این زندگی ما از مصاحب تحلیل داریم صاحب فکر هستیم بر مبنای موقعیتی که داریم معذوریت های زندگی که هر آدمی داره ما هم داریم تصمیم میگیریم یه کار انجام میدیم. درست خوبش باز به خودمون مربوط میشه. این مهم اینه که در نهایت چقدر ما میتونیم فایده داشته باشیم برای فرایند مبارزه یا فرایند در واقع دموکراتیکی که حالا مد نظرش داریم پیگیری میکنیم.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با احمد باطبی، زندانی سیاسی و دانشجویی که پس از انتشار تصویرش بر روی جلد مجله اکونومیست در حالی که او را نشان میداد که پیراهنی خونین را در دستانش گرفته توسط مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران دستگیر شد. روز جمعه 14 تیر ماه سازمان خبرنگاران بدون مرز به دنبال تصویب طرح تشدید مجازات جرایم اخلال در امنیت روانی جامعه از سوی مجلس شورای اسلامی در ایران در رابطه با وضعیت وبلاگ نویسان و استفاده کنندگان از اینترنت در جمهوری اسلامی ایران هشدار داده است. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
در پی تصویب طرح تشدید مجازات جرایم اخلال در امنیت روانی جامعه، سازمان خبرنگاران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای در رابطه با تصویب نهایی این طرح اعلام خطر کرده است و به گفته این سازمان در صورت تصویب نهایی این طرح وبلاگ نویسان و نویسندگان در سایت‌های اینترنتی با خطر مجازات اعدام روبرو خواهند شد. مجلس شورای اسلامی ایران روز چهارشنبه هفته گذشته طرح تشدید مجازات جرایم اخلال در امنیت روانی جامعه را تصویب کرد که بر اساس آن متهمانی که در دادگاه به عنوان مخل امنیت روانی جامعه شناخته شوند اعدام خواهند شد. در صورت تصویب نهایی این طرح مرتکبان به راهزنی و سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکیل باندهای فساد و فحشا و بالاخره تأسیس و دایر کردن وبلاگ و سایت‌های اینترنتی که مروج فساد، فحشا و الحاد شناخته شوند، محارب و مفسد فی‌الارض شناخته شده و بنابر قانون مجازات اسلامی اعدام خواهند شد. مقامات سازمان خبرنگاران بدون مرز در بیانیه خود با اشاره به اینکه این طرح موجب وحشت آنان شده است اعلام کردند آن دسته از مردم ایران که از اینترنت استفاده و یا وبلاگ نویسی می کنند پیش از این نیز مجبور با کنار آمدن با انواع محدودیت ها و فیلترینگ سایت های اینترنتی در جمهوری اسلامی ایران روبرو بودند. در بیانیه سازمان خبرنگاران بدون مرز افسوده شده است این طرح پیشنهادی به قضات دادگاه ها این قدرت را خواهد داد تا دامنه تفسیر و تعبیر خود را از جرائم مطرح شده توسعه دهند که نتایج اسفباری برای حمایت از اصل آزادی بیان در اینترنت به بار خواهد آورد. سازمان خبرنگاران بدون مرز از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستند که رأی مخالف به تصویب نهایی این طرح دهند و در عوض به تهیه پیشنویس لایحه تعلیق مجازات حکم اعدام در جمهوری اسلامی ایران بپردازند. در بیانیه این نهاد مدافع آزادی مطبوعات در سراسر جهان آمده است در حال حاضر مجازات اعدام برای دو روزنامه‌نگار ایرانی صادر شده است. این دو تن عبارتند از عدنان حسن‌پور و عبدالوحید هیوا بوتیمار پس از طی یک روند قضایی که در جریان آن نقایص فراوان دیده شد به مرگ محکوم شدند و بیش از یک سال است که در پشت میله‌های زندان به سر می‌برند و به همین مناسبت سازمان خبرنگاران بدون مرز از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا این دو روزنامه‌نگار را سریعاً و بدون قید و شرط از زندان آزاد کنند. آقای حسن‌پور 28 ساله و آقای بوتیمار 30 ساله سال گذشته توسط یک دادگاه انقلاب در شهر مریوان به اتهام اقدام علیه امنیت کشور، تبلیغ افکار جدایی طلبانه و جاسوسی به مرگ محکوم شدند که پس از آن دیوان عالی کشور به دلیل وجود نقص در روند دادرسی حکم ابطال این احکام را صادر کرد و به دنبال آن دادگاه مریوان حکم اعدام هیوا بوتیمار را تأیید و عدنان حسن‌پور هنوز در انتظار محاکمه مجدد به سر می‌برد. مجتبی سمیعی نژاد یک وبلاگ نویس در تهران نیز دو سال پیش به اتهام توهین به پیامبر جرمی که می‌تواند حکم اعدام را در بر داشته باشد بازداشت و زندانی شد که بعداً دادگاه وی را از این اتهامات تبرئه ساخت.
بزرگترین مسجد کانادا روز شنبه در شهر کالگری کانادا افتتاح شد. ساخت این مسجد بزرگ که توسط جامعه مسلمانان فرقه احمدیه و کمک‌های اهدایی مردم این شهر و پیروان این فرقه بنا شده دو سال به طول انجامید. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
بزرگترین مسجد کانادا روز شنبه در شهر کلگری افتتاح شد. جامعه مسلمانان احمدیه با جمعیتی کمتر از 3000 نفر بزرگترین مسجد کانادا را در شهر نفخیز کلگری بنا کردند. این مسجد که روز شنبه با حضور استفان هارپر نخست وزیر دولت فدرال، استفان دیان رهبر حزب لیبرال، شهردار کلگری و صدها چهره سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کانادا افتتاح شد، حدود 4500 هزار متر مربع وسعت دارد و با گنبد، مناره‌های عظیم و هنر اسلامی تزیین شده است. سفیر خان یکی از اعضای دستاندرکار ساخت این مسجد به خبرگزاری رویترز گفته است در کلگری که غالبا تصور می شود چندان چند فرهنگی نیست و جمعیتی سفید پوست محافظه‌کار و مسیحی دارد، جامعه مسلمانان به هدف رفع نیازهای خود و نسلهای آینده این مسجد را بنا کردند. حضرت میرزا رهبر فرقه جامعه مسلمانان احمدیه که در لندن مستقر است برای مراسم افتتاح این مسجد و برگزاری مراسم نماز جمعه که از 190 کشور جهان به طور مستقیم پخش شد به کلگری سفر کرده است. این مسجد خانه نور نامیده شده و مجهز به سالن ورزشی، استودیوی تلویزیون، آشپزخانه و کلاس تدریس مجهز است. ساخت این مسجد 2 سال به طول انجامیده و بیش از 15 میلیون دلار هزینه در برداشته است. خبرگزاری رویترز می نویسد فرقه مسلمانان احمدیه که حدود 50 هزار پیرو در سراسر کانادا دارد در صددند تا مساجد مشابهی در شهرهای کوچک آستان آنتاریو، بریتیش کولومبیا و ساسکاچوان بسازند. فرهان خوخر مدیر روابط عمومی مسجد کلگری به این خبرگزاری گفته است بخش بزرگی از این پروژه عظیم توسط فعالیت‌های داوطلبانه اعضای جامعه مسلمانان کلگری ساخته شده و مسائلی همچون آزادی بیان، عشق و احساس انجام وظیفه به دور از خشونت در جامعه در جلسات این مسجد آموزش داده خواهند شد. یک سخنگوی جامعه مسلمانان احمدیه به خبرگزاری رسمی کانادا گفته است طرح ساخت این مسجد 14 سال پیش آغاز شده و در ابتدا طرح بنای بزرگترین مسجد کانادا در ذهن نبوده است. 8 میلیون دلار از هزینه ساخت این پروژه توسط مردم کلگری و بقیه درآمد آن از کمک‌های اهدایی پیروان فرقه احمدیه در سراسر کانادا جمع‌آوری شده است. ریشه فرقه احمدیه به هند باز می‌گردد و حدود 70 میلیون پیرو دارد که خود را مسلمان خوانده و ادعا می‌کنند به اصول بنیادین اسلام معتقدند. پیروان احمدیه برخلاف اکثریت مسلمانان جهان بر این باورند حضرت محمد آخرین پیامبر نیست و فردی به نام میرزا غلام احمد که روح حضرت مسیح در وی حلول کرده پس از حضرت محمد ظهور کرده است. سید سهروردی امام مسجد کلگری، بنیانگذار مؤسسه مسلمانان علیه خشونت و رئیس شورای عالی اسلامی مسلمانان کانادا به خبرگزاری کشور گفته است به آزادی عقیده و مذهب پیروان احمدی احترام می‌گذارد اما آنها را مسلمان قلمداد نمی‌کند. بر اساس قانون اساسی پاکستان پیروان فرقه احمدیه مسلمان قلمداد نمی شوند و در ماه گذشته هزاران مسلمان در اندونزی با برپایی تظاهرات خیابانی از دولت مردان این کشور خواستند تا فعالیت‌های مسلمانان احمدیه را ممنوع اعلام کنند. مریم اقوامی، ترانتو.
نمایش پیکره هیتلر در شعبه جدید موزه مادام توسو جنجال آفریده. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
موزه مادام توسو در لندن که از آن میتوان به عنوان موزه مادر هم یاد کرد، همینک در سراسر جهان دارای 8 شعبه است که یکی از تازه ترین آنها از امروز در برلین آغاز به کار کرده است. در این موزه 75 مجسمه و یا پیکره مومی دیده می شود که متعلق است به شخصیت های سیاسی، دانشمندان، هنرمندان و ورزشکاران نه تنها آلمان بلکه دیگر کشورهای جهان. به عنوان مثال در کنار مجسمه مومی چهره های سرشناسی مانند آنگلا مرکل و گرهارد شودر، صدر اعظم های کنونی و پیشین آلمان، نویسنده ای چون برتولد برشت و ورزشکارانی مانند بوریس بکر، تنیس باز معروف و الیور کان، دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتبال آلمان هم دیده می شود. یکی از چهره‌های خبرساز این موزه اما آدولف هیتلر، مخوف‌ترین دیکتاتور قرن 20 است. هفته ها پیش وقتی رسانه های آلمان از حضور پیکره مومی هیتلر هم در این موزه خبر دادند، به تدریج اعتراض ها و مخالفت ها بلند و بلندتر شد. مخالفان معتقدند کسی که با جنایاتش تاریخ آلمان را لکه‌دار کرده و جز سرفکندگی چیز دیگری برای آلمان و آلمانی برمغان نیاورده، نباید مجسمه مومیش جا و مکانی در این موزه داشته باشد. دسته دیگری از مخالفان اما بر این باورند که حضور پیکره هیتلر در این موزه این مکان را بدل به مرکز دیدار نئونازی ها و جولانگاه راستگرایان افراطی می کند. با این اوصاف مخالفان خواهان بیرون راندن این مجسمه‌اند. دست اندرکاران موزه مادام توسو در برلین اما مخالفت خود را نسبت به حذف مجسمه مومی آدولف هیتلر ابراز داشته و گفتند هدف اصلی از برپایی این موزه نشان دادن بخشی از تاریخ آلمان هم هست و کنار گذاشتن پیکره هیتلر به منزله یک شکاف و خلأ تاریخی است. در این میان برای احترام گذاردن به میلیون ها انسان که در جنگ دوم جهانی به دستور آدولف هیتلر قربانی شدند، دست اندرکاران این موزه تابلویی در کنار مجسمه این دیکتاتور نصب کرده که بر روی آن نوشته شده نه تنها عکس گرفتن بلکه حتی لمس کردن پیکره مومی هیتلر هم اکیداً ممنوع است. شهرام میریان، رادیو فردا.
روز شنبه نیز ماموران آتش نشانی به کار خاموش کردن شعله های آتشی که جنگل ها و مراتع ساحل مرکزی کالیفرنیا را فرا گرفته ادامه دادند. با وجود پایین آمدن دمای هوا و کم شدن شدت وزش باد، ماموران آتش نشانی هنوز موفق به خاموش کردن این آتش نشدند و آتش سوزی در حال گسترش است. ساکنان شهر توریستی بیکسر این شهر را تخلیه کردند. کمی دورتر از این منطقه در جنگل ملی لوس پادرس وزش بادهایی با سرعت 64 کیلومتر در ساعت بر گسترش شعله‌های آتش افزود. دستور تخلیه حدود 5000 واحد مسکونی در این منطقه صادر شده و به 1400 نفر از ساکنان آن توصیه شده که در صورت ادامه آتش سوزی آماده تخلیه منازلشان باشند. یکی از مسئولان آتش نشانی منطقه سانتا باربارا به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که شعله‌های آتش در حال گسترش به دیگر مناطق است. به گفته این مسئول آتش نشانی، به دلیل نوع خاک و پوشش گیاهی منطقه و اینکه طی 50 سال گذشته در این ناحیه خاص آتش سوزی رخ نداده، وضعیت بسیار پیچیده‌ای به وجود آمده است. فرست آرنولد شوایتزنگر، فرماندار کالیفرنیا، روز شنبه از یکی از مراکزی که مقر فرماندهی مبارزه با گسترش این آتش سوزی است دیدار کرده و بر کار روند اطفای حریق نظارت داشته باشد. از روز 21 ماه ژوئن و زمانی که اصابت رعد و برق به مناطق جنگلی سبب شعله ور شدن 1500 نقطه در کالیفرنیای جنوبی شده، این آتش سوزی همچنان گسترش یافته، به طوری که 2100 کیلومتر مربع از زمین‌های منطقه که پوشش گیاهی آن شامل درخت، علفزار و بوته بوده دچار حریق شدند. و نوبت می‌رسد به فریبرز غریب با خبرهای ورزشی.
ونوس ویلیامز تنیسباز آمریکایی فاتح رقابت‌های تنیس ویمبلدون شد. سه شنبه و در فینال زنان ویمبلدون در انگلیس، ونوس ویلیامز با پیروزی 2-0 در برابر خواهرش سرنا ویلیامز برای پنجمین بار جام قهرمانی این مسابقات را بالای سر برد. وی طی سال‌های 2000، 2001، 2005 و 2007 نیز قهرمان ویمبلدون شده بود. فینال مردان تنیس ویمبلدون روز یک شنبه انجام می شود که طی آن دو تنیسباز شماره 1 و 2 جهان، یعنی روژر فدرر سوئیسی و رافائل نادال اسپانیایی، به مساف یکدیگر خواهند رفت. مرزاد معدنچی، بازیکن ایرانی شاغل در فوتبال باشگاه های امارات، از سوی کارشناسان و هواداران در کشورهای حاشیه خلیج فارس به عنوان بهترین بازیکن خارجی لیگ امارات انتخاب شد. در این نظرسنجی معدنچی به دلیل به ثمر رساندن گل‌های سرنوشت ساز و همچنین بازی‌های تأثیرگذارش در فصل گذشته برای تیم الشعب به این عنوان انتخاب و مبلغ $150,000 جایزه نقدی را صاحب شد. مرزاد معدنچی در فصل جدید رقابت‌های فوتبال باشگاهی امارات با پیراهن تیم النصر به میدان خواهد رفت. تیم ملی دو و میدانی جوانان ایران به دلیل صادر نشدن روادید سفر به لهستان از سفر به این کشور برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان باز ماند. به گزارش خبرگزاری ایسنا و به نقل از مسئولان فدراسیون دو و میدانی ایران، در حالی که قرار بود تیم 4 نفره ایران در رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی جوانان جهان در لهستان شرکت کند، به دلیل صادر نشدن روادیدشان از سوی سفارت این کشور در تهران از سفر به لهستان باز ماند. و الخاندرو والورده دوچرخه سوار اسپانیایی فاتح اولین دور از رقابت‌های تور دو فرانس شد. عصر شنبه و در اولین دور از رقابت‌های دوچرخه سواری تور دو فرانس که به مسافت 197.5 کیلومتر انجام شد، والورده با زمان 4 ساعت و 36 دقیقه و 7 ثانیه در سکوی اول ایستاد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. بخش بعدی خبرها رو ساعت 1 بام